أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه سبب ششم از اسباب تحریم رو که تحلیل کردن به اختلاف زوجین رسیدن. زوجین گاهی هر دو مسلمانن، گاهی هر دو کافرن، گاه یکی مسلمان است به دیگری کافر. این اختلاف گاهی در حدوث است، گاهی در بقا. در حدوث سخنش گذشت که آیا مسلمان میتواند همسر کافره انتخاب بکند یا نه، اما در بقا که هر دو مثلا کافر بودند، یکی برگشت مسلمان شد، یا هر دو مسلمان بودند، یکی معاذ الله برگشت و مرتد شد. این اختلاف زوجین را در اسلام و کفر مدرن مطرح میکنند. اونجا که زوج مسلمان بشود و زوجه کتابی باشد و کافره باشد، بحثش گذشت که این محذوری ندارد. اما به عکسش اگر هر دو کافر بودن ولی زوج توبه کرد و زوجه توبه کرد و مسلمان شد، این آیتاً ممنوع است، روایتاً مورد اختلاف است. برخی از روایات منع میکنند، برخی از روایات تجویز میکنند. عمل اصحاب هم مختلف است، لذا باید بحث مستوفایی درباره اختلاف زوجین در اسلام ارتداد مطرح بشود. مرحوم محقق رضوان الله علیه در اون فرق قبلی فرمودند به اذا اسلم زوج الکتابیه فهو علی نکاحه. اگر هر دو کتابی بودن، مسیحی بودن یا یهودی بودن، ولی زوج توبه کرد و مسلمان شد، این نکاحشون باقی است. مرد مسلمان میتواند همسر کتابیه داشته باشد. به استناد اوائل سوره مبارکه مائده، و اذا اسلم زوج الکتابیته فهو علی نکاحه سواء کان قبل الدخول او بعده. اما ولو اسلمت زوجته، اگر زن مسلمان بشود مرد همچنان کافر باشد، این بین قبل از آمیزش و بعد از آمیزش فرق است و این فرق در نحوه انفساخ عقد است نه در اصل انفساخ عقد، و این فرق در استحقاق مهر است که آیا مهر هست یا مهر نیست. فرمود ولو اسلمت زوجته قبل الدخول انفسخ العقد، این یک. ولا مهر، این دو. عده هم که در کار نیست برای اینکه این آمیزش نشده. و این کان بعد الدخول، بعد از آمیزش باشد، این وقف الفسق علی انقضاء العقد، یعنی عقد منفسخ می شود. از مهر سخنی به میون نیامده. در بعض از روایات باب نه آمده نصف المهر حق زن است و از انفساخ سخنی به میون آمده. بعد فرمود و قیل ان الزوج ان کان الزوج به شرایط ذمه کان نکاحه باقیا. اگر این زن و مرد که قبلا مسلمان نبودن، مرد ملحد یا مشرک یا کتابی بود، حکمشون فرق میکند. اگر ملحد یا مشرک بود حکمش جداست، و اگر کتابی بود این میتواند نکاحشون باقی باشد. حالا در صورتی که زن مسلمان باشد از جهت اسلام باشد، از جهت فرق نیست. ولی قیل این کان از زوجو به شرائط ذمه، یعنی کتابی باشد، کان نکاحو باقیا. این قول به استناد بعضی از روایات باب نه هست که اون رو باید بخونیم. این قول میگوید همانطوری که اگر مرد مسلمان شد و زن کتابیه بود نکاح باقی است، زن اگر مسلمان شد و مرد کتابی نکاح باقی است، منتها با این تفاوت: اگر مرد مسلمان شد و زن کتابیه بود، این زن شوهرن، ولی اگر زن مسلمان شد و مرد کتابی بود نکاح باقی است ولی زن و شوهر نیستن. مرد روزانه میتواند با او ارتباط داشته باشد اما رابطه شب نداشته باشد به مانند آن. این قول را که برخی از فقها گفتن که مرحوم محقق فرمود وقیل این کان از زوجو به شرایط ذمه کان نکاحه باقیا غیر انه لا یمکل من الدخول الیها لیلا ولا من الخلوت بها نهارا، این به استناد روایت برخی از روایات باب نه هست که باید بخونیم. بعد این روایت رو بهش عمل کردن، برخی ها میگن ما اصلا ندیدیم کسی بهش عمل بکنه. مرحوم ابن ادریس تو سرائر، چون ابن ادریس میدونید یک فقیه آزادی است و اگر نبود ابن ادریس، فتوای مرحوم شیخ طوسی در دراز مدت مقلدان فراوانی به یاد می‌داشت که بسیاری از بزرگان گفتن که بعد از مرحوم شیخ طوسی خیلی از فقها همون پیرو نظرات شیخ طوسی بودن. مرحوم ابن ادریس از ابو جعفر طوسی، از شیخ طوسی به عنوان استاد یاد میکند، اما تعبیرات تندی هم دارد. فرمود به این که این کار ممایوز حک و سکلاس، زن پرزند مرده را میخنداند. تعبیر ایشون اینه که مرحوم صاحب جواهر این فرش رو نقض کرد که یعنی چی؟ این زن مرد زن او باشد، او مرد این شوهر این باشد، شب نتونه روز نتونه با او خلوت بکنه، این چه زوجیتی است؟ برخی ها که جمودن بر نص خواستن فتوا بدهن و همین روایت، برخی از روایات باب نه فتوا دادن که پیام اون روایت همینه که مرحوم محقق نقل میکند. میبینید این قول سندش روایت باب نه است که انشاءالله میخونیم، ولی فرمایش مرحوم ابن ادریس این است که با زوجیت سازگار نیست. خیلی از چیزاست که در روایت است آدم نمیفهمد، علمشو به اهلش واگذار میکند، اما بخواد برابر او فتوا بدهد دیگه معنا ندارد که بگیم این زن و شوهر هستن ولی حق برخورد ندارد. اونگاه میکن به این که لازمش هم باید متأسف بشید، اگر این زن و شوهر هستن این حق برخورد ندارد، نمیتونه کنار او بره، شب که نمیتونه کنار بره، روزم که نمیتونه با خلوت بدونه، و به چه مناسبت نفقه بر او واجب باشه، کسوه بر او واجب باشه، هزینه دار و درمان واجب باشه؟ اونا در مقابل تمکین است. اینا نقدهایی است که ابن ادریس به مرحوم شیخ و امثال شیخ دارد. میفرماد به این که غیر انه لا یمکن من الدخول الیها لیلا ولا من الخلوت بها نهارا، این قول دوم. ولی مرحوم محقق فرمود بل اول و اشبه، اشبه به قواعد این است که ما بگوییم اگر زن مسلمان شد و مرد همچنان کتابی موند، این علا کل الفرزین عقد منفسخ است، چه قبل از آمیزش چه بعد از آمیزش. سخن در مهر است که آیا مهر مطلقا ساقط است یا در بعضی حالا ساقط است یا نه. اینها تبیین فرمایش مرحوم محقق در متن شرایع. در مسئله‌ای که اختلاف شد، یعنی زوج مسلمان شد، زوجه همچنون کتابیه هست، یا زوجه مسلمان شد و زوج همچنون کتابیست، سخن از انفساخ و مهر و امثال ذلک مطرح است. جدایی بین زن و شوهر گاهی به طلاق است، گاهی به الموت است، گاهی به عهد العیوب الموجبت للفسخ است، گاهی به ارتداد است که یه انفساخ قهری است، دیگه نیازی به فسخ ندارد. ارتداد از دو جهت کاراش قهری است، نظیر ارث. در ارتداد چه بخواهند چه نخواهند از هم جدان، وقتی توبه کردن چه بدانن چه ندانن زن شوهرن، نه رجوع قولی میخواد نه رجوع فعلی میخواد، کاری که مصداق رجوع باشه اصلا نمیخواد. خب لذا بین قبل از آمیزش و بعد از آمیزش فرق داشتن طبعا للنس. یه مطلب، اصل در عده هم عده طلاق است، یعنی وقتی زن و شوهر جدا میشن اگر بعد از آمیزش باشد که باید عده نگه دارن، عده طلاق است. در خصوص عده وفات خرج به نس که 4 ماه و 10 روز باید باشد، وگرنه عده که زن باید نگه بدارد عده طلاق است. هر جا نس خاص داریم که اون عده را معین کرده باشد، مثل عده وفات یا خزبه، هر جا نس خاص نداریم، نظیر مسئله فصل، نظیر مسئله انفساخ، اگر گفتن عده نگه دارد، عده وفات است، عده طلاق است. در خصوص ارتداد، چون این مردی که مرتد شده است به منزله مرده است، تو نصوص ما دارد که زن عده وفات میگیرد، که اگر معاذالله یه مسلمانی بهایی شد، زنش باید عده وفات بگیرد، چون این مردش مرده است، مگر اینکه ارتدادش ملی باشد نه ارتدادش فطری. در ارتداد فطری مردی که بهایی شد در حکم مرده است، برای اینکه محکوم اعدام است. یک، توبه او هم از نظر فقهی مقبول نیست، که از نظر کلامی مقبول است. این دو، عده وفات میگیرد. چون عده میگیرد، این زن دیگه منتظر نیست. وقتی این عده تمام شد، این عده تمام شد، در ارتداد ملی یا ارتداد ملی که عده وفات میگیرد، یا عده میگیرد یا طلاق میگیرد، یا در ارتداد ملی فطری که عده وفات میگیرد، بعد از عده این انفساخ از قبل است، نه الان منفسخ بشود. این نظیر اجازه نیست که ما بگیم ناقل است یا کاشف. در اجازه قول به نقل بود، چون که قول به کشف بود. اما در اینجا مسئله این که اگر عده گذشت، ایام دو گذشت، در ارتداد ملی البته، مرد ایمان نیاورد و اسلام نیاورد، این انفساخ از قبل است، کشف است، نه نقل، نه بعد از عده این زن منفصل بی جدا می شود، بلکه کشف می کنیم از زمان ارتداد این از هم جدا شدن. خب بعد باید وارد منشأ دو قول بشویم. یک، و تقویت احد القولین بر قول دوم مطرح بشه. این دو، خب اما تحریر صورت مسئله، اگر مرد به کفرش باقی است، یعنی کتابی است، و زن اسلام آورد، اگر قبل از آمیزش باشد انفساخ هست. یک، عده نیست چون آمیزش نشده، محرم نیست چون انفساخ از طرف خود زنه. چه محرمی میخواد؟ اون که نظیر معاملات نیست ما بگیم وقتی منفسخ شد سمن و مسنن جا به جا میشوند. اما اگر این ارتداء اسلام زن بعد از آمیزش باشد، هر دو کتابی بودن مثلا، بعد زن اسلام آمیزش شد، بعد زن بعد از آمیزش اسلام آورد، در این حالت انفساخ هست یک، مهریه هست دو، و منتظر عده هم هست، باید عده نگه بداره، چون آمیزه شد باید عده نگه بدارد. انفساق هست، عده هست، مهریه هست. حالا عمده آن است که این روایت ها را ما چگونه جمع بکنیم. اینه که مرحوم محقق رضوان الله علیه فرماد و قیل کذاب و الاول و اشبه، مگر در برابر قول دوم میگیم اولی اشبه است یا اولی ازهر است؟ اگر اشبه است به لحاظ قواعده، اگر ازهر است به لحاظ نصوصه، دیگه دو قول در مسئله باشد، یه قول در برابر قول دیگر، اگر روایاتی نباشه، قواعده نباشه، اصولی نباشه، این اشبه است یعنی چی؟ پس عمده بررسی روایات باب است. بله خب، این اما این فرعی که محل بحث است، این انفساخ از ناحیه زوج، زوجه است دیگر، بلکه این مسلمان شد. روایات باب، پس از این مسائل اصل در عده و اینها گذشت. خب در جایی که زوج مسلمان بشود، زوجه کذای باشد، اون نکاح باقی است که حکمش و فروعش به روایاتش قبلا گذشت. اما الان در جاییست که زن مسلمان بشود، مرد همچنان کافر باشد، این قول دوم وجهی ندارد. ببینیم روایات مسئله کدام را تأیید میکند و چگونه باید بین اینها جمع کرد. مرحوم صاحب وسائل در جلد 20 صفحه 546 باب 9 از ابواب ما یحرم بالکفر بعضی از روایات نقل میکند. تو باب 5 هم بعضی از این روایات نقل میکند. باب 5 روایت 5-6 در روایت هست که اونها رو البته باید کم و بیش بخونیم، قبلا هم بحث شد. حالا عمده باب 9، باب 9 صفحه 546. روایت اول این باب 9 مرحوم شیخ طوسی به اسنادی ان محمد ابن علی ابن محبوب که معتبر است، ان احمد ابن محمد که معتبر است، ان علی ابن حدید، این علی ابن حدید رو مرحوم علی ابن ابراهیم قمی تو تفسیرشون او رو توثیق کردن، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه او رو تضعیف کردن، لذا وثاقت این شخص ثابت نشده، این مشکل دارد. گذشته از این اشکال که در علی ابن حدید توثیق نشده یا وثاقتش ثابت نشده، مرسل هم هست، برای اینکه علی ابن حدید ان جمیل ابن دراج نقل بکند ان بعضی اصحابنا، پس دو مشکل در اول هست. این بیانات را مرحوم شهر مسئله کرده، بعد مورد قبول مرحوم صاحب سوال همین فرمود. دوات اولی که مرحوم شیخ طوسی ان علی ابن حدید چو خودش این رو تقیقه ان جمیل ابن دراج ان اصحاب از اصحاب اینا ان احد همار انسان یهودی و نصرانی و طوسی ازا اصلا مرحو اگر سیدی از اینا اسلام بود یسلم، خود مرد من نشد، سوال کردن وجود مبارک حضرت فرمود همان کاه امامی است. یک، در تأیید این مسئله فرق و بینه هما، طلاقی در کار نیست، جدایی در کار نیست. ولا یترکو ان یخرج من دار الاسلام، ولا یترکو ان یخرج بها من دار الاسلام الی هجره. این مرد رو نمیدارن که دست زنش بگیر دار کفر ببره، که خودش کافر است بخواد به کشور کفر سفر بکنه به اجازه نمیدن. خب این ظاهرش اینه که با آیه لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا مخالف است، با روایت های دیگری هم مخالفه. ببینیم روایت های دیگر پیامش چیست و راز تقدیم روایات دیگر بر این روایت مشخص میشه تا معلوم بشه این که مرحوم محقق قول اول را پذیرفته و او را اشبه به قواعد دانسته و قول دوم را نپذیرفته. بعد مرحوم ابن ادریس در سرائر اونجور به صاحبان این قول دوم حمله کرده، این رازش مشخص میشه. روایت دوم این باب که باز مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، عن احمد، عن البرقی، عن نوفلی، عن السکونی، عن جعفر، عن ابیه، عن علیان علیه السلام و علیه السلام، این است که ان امرأتا مجوسیتا اسلمت قبل زوجها. سوال کردن از وجود مبارک استعمیر که زن مسلمانی بود، زنی بود مجوسیه، همسرش همچنان غیر مسلمان است و این زن مسلمان شد، تکلیف چیه؟ وجود مبارک استعمیر طبق این روایت فرموده باشن لا یفرق بینهما، زن اگر مسلمان شد مرد همچنان غیر مسلمان است، اینا با هم زن و شوهرن. بعد فرمود این اسلمت قبلا قضاء عدتها، اگر چنونچه این ان امرأتا مجوسیتا اسلمت قبل زوجها، فقال علی علیه السلام لا یفرق بینها، ثم قال این اسلمت قبلا قضاء عدتها، این باید اسلمه باشد، فهی امرأتک و این انقضت عدتها قبل ان تسلمه ثم اسلمت انت این اسلمت قبل قضا، این نمیشه. حالا ببینیم روایات بعدی چگونه رو تنظیم میکنند، چون فرض این است که اون زوج همچنان غیر مسلمان مونده. قبل ان قضا عدتها، اگر این مرد قبل از انقضای این زن عده زن اسلام آورد، خب این زن شوهرن، و این انقضت عده این زن قبل از اینکه اون مرد مسلمان بشه بعد مسلمان شد، این خطاب به اون خطاب به خود مرد است. ثم قال این اسلمت، یعنی حضرت به خود اون مرد خطاب بکند، این اسلمت قبلا قضاء عدتها فهی امرأتک، اگر تو قبل از انقضای عده همسرت اسلام آوردی این زن توست. و این انقضت، ببینید این نقل کردن، بعضی ها همه فارسی زبان بودن که خواستن عربی بگن، خطاب و غیبت و اینها رعایت نمی کردن، این عمار ساباتی یا اینها، خدا قره رحمت کنه مرحومای بروجردی رو، این اصرار داشت به این که این روایت هایی که این ایرانی ها این فارس ها وقتی میخواستن عربی بگن همینجور رد میشد. اصل بس میبینید که از غیبت به خطاب رسیده. سؤال است که این امرأت مجوسیتا اسلمت قبل زوجها، خب زوج اینجا مخاطب نیست که. سؤال کردن که این زن مجوسی است که قبل از شوهرش مسلمان شده، و اتفقال علیه و سرستام لا یفرق بین هما، اینا با هم زن و شوهرن. ثم قال این اسلمت، این خطاب به کیه؟ اصل خطاب مخاطبی در کار نبود که. به هر تقدیر حضرت فرمود این اسلمت، یعنی به توی شوهر قبلا قضاء عدتها فهی امرأتک، این زن توست. و این انقضت عدتها قبلا تسلمه، اگر پیش از اینکه تو مسلمان بشی عده او سپری شد، ثم اسلمت بعدن تو مسلمان شدی، فانت خاطب و مر خطاب، این دیگه یه زن مسلمانی است، تام یه مرد مسلمانی، بعد با تجدید فراش بکنید، یه عقد جدیدی است دیگه، سخن از عده نیست تا شما در زمان عده رجوع بکنید. خب این بخش که فرمود لا یفرق بینهما، این مخالف با روایت قبلی است. روایت سوم این باب که اون رو باز هم مرحوم شیخ طوسی ان معاویه ابن حکم حکیم ان محمد ابن خالد طیالسی ان ابن رعاب و ایان جمیعا ان منصور ابن حازم نقل کرد، گفت که منصور ابن حازم که خود میدونی از اجله روایه اصحاب است، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجلن مجوسیین کانت تحتهم رأتون علا دینه، یه مرد مجوسی همسر مجوسی هم داشت، فاسلم او اسلمت، یکی از اینا مسلمان شد، حالا یا مرد مسلمان شد یا زن، تکلیف چیه؟ حضرت فرمودن ینتظرو بذالکن قضاء و عدتها، تا زمان انقضای عده صبر میشه. اگر یکی مسلمان شد دیگری مسلمان نشد، تا زمان انقضای عده فرضم اینه که او آمیزش شده. فئن هو اسلم او اسلمت قبلا تنقضی عدتها فهما علی نکاحهما الاول، اگر قبل از انقضای عده اون که مسلمان نشد مسل اسلام آورد، این به همون زن و شوهر قبلی باقی هن. و این هی لم تسلم حتی تنقضی العده فقد بانت منهو، اگر تا انقضای عده این زن اسلام نیاورد این از هم جدا میشن. خب این تفصیل که قاطع شرکت است مقدم است بر اون اصلاقی که دارد اینها لا یفرق بینهما، این تا حدودی درسته، اما حالا که بین زن و شوهر از این جهت فرقی نیست این ناتمامه. اگر مرد کافر است و زن مسلمان شد، همون لحظه انفساخ حاصل می شود. این روایت تا اینجا نقل مرحوم شیخ طوسی بود، اما مرحوم کلینی ان محمد ابن یحیی ان عبدالله ابن محمد ان علی ابن حکم ان ابان ان منصور ابن حازم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل مجوسی او مشرک من غیر اهل الكتاب کانت تحتهم رأتون فاسلم او اسلمت، این نحوه سوال را مرحوم کلی نقل کرد، بقیه جواب همان است که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد. خب این هم باز مشکل حل نمی کند، برای اینکه اگر احدهما مسلمان شد، مثلا زن مسلمان شد مرد همچنون کافر است، حضرت فرمود لا یفرق بینهما، در حالی که این لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، و روایت های معتبر دیگر میگوید زن وقتی مسلمان شد به مجرد اسلام دیگه نمیتونه همسر کافر داشته باشد. روایت چهارم این باب رو که مرحوم کلینی نقل کرد ان عبدالله ابن سنان از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نمود اذا اسلمت مرأتون و زوجها علا غیر الاسلام فرق بینهما. مرحوم شهید تو مسالک این فرمایشات دارد، بعد مورد قبول هم صاحب جواهر هست، میگد روایاتی که در خصوص این مسئله آمده که اگر زن اسلام آورد مرد همچنون کافر است، این یه صحیحه است و یک حسنه. اون صحیحه میگوید یفرق بینهما، اون حسنه میگوید لا یفرق بینهما. این مستحضری یک حرف تام فقهی نیست، ما در ترجیح احد النسین احد الروایتین بر روایت دیگر دلیل نداریم که اگه یکی صحیح بود دیگه حسن، اون صحیح بر حسن مقدم، هر دو حجت هم. این نظیر ازهر و ظاهر یا نص و ظاهر که تو بخش دلالی مطرح است نیست. در بخش دلالی خب نص مقدم است بر ظاهر، ازهر مقدم است بر ظاهر، اما از در سند یکی صحیح است که حسنه، خب هر دو حجت هم. ممکن است در تأیید ازش کمک گرفته بشود، اما در اصل استدلال این سخن قبول مقبولی نیست. روایت پنج این باب، عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن بعض اصحابه عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفرن، که اون اشکال ارسال رم دارد. حضرت فرمود عن ابی جعفر علیه السلام امام وجود این بار که امام باقر، ان اهل الكتاب و جميع من له ذمتون اذا اسلم احد الزوجين فهما على نکاههما. خب این قول دوم سندش همه این گونه روایات است، اینا نکاحشون باقی است. خب این نقد تند مرحوم ابن ادریس تو سرائر از همین جا به بعد شروع میشه. اذا اسلم احد الزوجین فهما على نکاههما و لیس له ان یخرجها من دار الاسلام الى غیرها. این حق ندارد دست زنشو بگیره به کشور کفر ببره. ولا یبیت معها، حق ندارد که بیتوتو کنه در کنار هم به سر ببره، شب حق نداره پیشش باشه. ولکنه یعتیها بالنهار، روز میتواند بیاید در همون خونه. این در صورتی که کتابی اهل ذمه باشن. و اما المشرکون مثل مشرک العرب و غیرهم فهم علی نکاهم الى انقضاء العده، فان اسلمت المرأه ثم اسلم الزوج قبل انقضاء عدتها فهی امرأته. اگر اول زن مسلمان شد، بعد چون اون مرد کفرش کفر فطری نبود، اینا اصلا ولد کافرن، ولد مشرکن، لذا سخن از ارتداد فطری و امثال ذلک نیست، لذا جا برای صبر کردن تا انقضاء عده هست. اگر هر دو مشرک بودن، لکن اسلمت المرأه ثم اسلم الرجل قبل انقضاء عدت این زن فهی امرأته، این زن زن اوست. و ان لم یسلم این زوج الا بعد انقضاء العده فقد بانت منه، این زن از او بینت حاصل میکند. ولا سبیل له علیها، چون یکی مسلمان است یکی مشرک. تا اینجا مورد قبول است از این جهت. روایت ششم که عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن عبدالرحمن ابن حجاج عن ابی الحسن علیه السلام شد اینه، فی نصرانی تزوج نصرانیتن، هر دو اهل کتاب بودن، فاسلمت همسر او قبل ان یدخل بها، این زن قبل از آمیزش مسلمان شد ولی مرد همچنان مسلمانی است. از وجود مبارک ابی الحسن علیه السلام سوال کردند، حضرت فرمود قد انقطع السمت لفر بود. این از فتوای مرحوم محقق و علمای دیگر، صحیح هم هست. این از محور اصلی استدلال مرحوم محقق و هم فکران محقق است. حضرت فرمود قد انقطعت اسمتها منه، پیوند زناشویی این زن مسلمان از اون مرد نصرانی قطع شد. یک، ولا مهر لها، چون قبل از آمیزش است و انفساخ هم از طرف خود زن هست، این دو قید هست. ولا مهر لها این دو، ولا عدت علیها منه این سه. عده ندارد چون آمیزش نشده، مهر ندارد چون انفساخ قبل از طلاق آمیزش است، کل مهر ندارد که واضح، نصف مهرم ندارد چون انفساخ از طرف خود زنه. این حکم تو این روایت صحیح هم هست. حرف شهید در مسالک اینه که این صحیح هست. اون علی ابن حدید، حدید توش هست که دو بزرگوار دو تا نظر مخالف دارن درباره او. خب قد انقطعت عصمتها من یک، ولا مهر لئن زوجه دو، ولا عدت علی زوجته از این زوج سه، برای که آمیزش نشده. خب این سند رو ده. سندن تام، مطابق با قواعدم هست، مطابق با آیم هست و فتوا بر همینه، محقق هم روح این فتوا میده. اما روایت هفت این باب که علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام نقل بکند که قال امیر المؤمنین علیه السلام فی مجوسیت اسلمت قبل ان یدخل بها زوجها، فقال امیر المؤمنین علیه السلام لزوجها اسلم، فابا زوجها ان یسلم، فقضا لها علیه نصف الصداق و قال لم یزد هل اسلام الا عزا. حضرت به همسرش فرمود مسلمان بشو، اون اسلام نیاورد. حضرت اینا فرمود از هم جدا هستن، نصف مهر رو فرمود بده. آیا این حکم حکومتیه؟ فعل هست امیر، قضیتون به واقعه، این فعل اصلاح دارد، جمیع شرایط میگیرد که تا انسان فتوا بدهد که اگر انفساق قبل از آمیزش بودن مطلقا مهر است. در این گونه از موارد نمیشه اطلاق گرفت، چون فعل است یک، و در زمان حکومت هم هست دو. حکم حکومتی بودن روشن نیست. شما میبینید تو های مسئله خمس، خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد مرحوم محقق داوات روی قسمت خیلی تلاش و کوشش کردن، چون بعضی خواستن به همین نصوص تحلیل استدلال کنن که خمس در زمان غیبت حلال است. حضرت ایشون میفرمودن یه وقتی که از امام سلام الله علیه سوال میکنن که این ماهی فلسدار چیه، میگن ماهی فلسدار حلال، ماهی بی فلس حرامه، این حکم الله است الی یوم القیامه. یه وقتی از خمس سوال میکنن چون الخمس لنا، فرمودن خمس مال ماست. خمس نه یعنی سهم امام، خمس یعنی خمس، یعنی اون 20% که نصفش سهم امام است، نصفش سهم سادات. الخمس لنا، نه سهم امام لنا. اینی که فقیه فتوا میده پرداخت خمس هم باید به اجازه فقیه باشه، چون روایت دارد الخمس لنا نه سهم امام لنا. خمس یعنی اون 20%، یعنی هم اون سهم امام هم سهم سادات در اختیار امام است. الخمس لنا. و احتیاط هم اینه که اگر اغوا نباشه، احتیاط وجوبی اینه که اون فقیه باید اجازه بده. خب فرمایش ایشون این بود که این نصوص تحلیل را مثلا امام کاظم سلام الله علیه تحلیل میکردن، امام رضا طلب میکردن، این معلومه تحلیل، تحلیل حکومتی بود دیگه، نه تحلیل فقهی که بگرد نظیری که ماهی فلسدار حلاله. نه، حضرت در اون فرصت حوزه علمیه نبود، نیازی هم نبود، امکاناتی هم نبود حضرت این مال رو بگیره چیزی رو صرف بکنه، اون که راهش هم نمیدن برای حوزه علمیه که تو زندان دیگه. اگر تحلیل میکند یعنی این حق مسلح ما را فعلا شما شیعه ها مصرف بکنی، بعد بینید امام بعدی طلب میکنه، این معلوم میشه که اونجایی که میگه حلال است برای شما، نه نظر این که بگید ماهی فلسدار حلال است بشه حکم شرعی الی یوم القیامه، این حکم حکومتیه. آیا اینجا وجود بارکه از تعمیر که فهمون نسب صدق رو بدید حکم حکومتیه که برای اینکه مشکل این زن حل بشه؟ و در زیل فرمود که این زن وقتی مسلمان شد عزتش بیشتر شد. اینا تأیید میکند به اینکه نمیشه از این گونه ازدواج اطلاق فهمید که ما بگیم مطلقا زنی که اسلام آورد ولو آمیزش نشده باشه نصف مهر طلب دارد که با روایت قبلی مخالف باشه. بله، ولی منظورم این که این نحوه استدلال آیا با روایت قبلی که از خود امام کاظم سلام الله نقل شد، چون خود امام کاظم بعد اون بود دیگه، فهمید این مهر حق ندارد، این معلوم بشه که حکومتی است، وگرنه چطور یه امام قبلی میگوید نصف مهر رو بده امام بعدی فهمید که حق ندارد؟ لا مهر لها. نظیر این که امام قبلی این فرماد که شما در حلید، امام بعدی مطالبه میکند. امام کاظم چون تو زندانه بگه من الله خمس وجوهات بگرم چیکار بکنم، من که حوزه علمی ندارم، دسترسی ندارم، فهمو شیعان من در حلن، در متاجر و در مناکه و در مساکن، تو این امور اگر بخوان مهریه همسرشون قرار بدن یا خونه تهیه کنن این حلالن. بعد امام بعدی مطالبه میکند. این معلوم میشه که این حلیت حلیت حکم اللهی نیست، حکومت حکومتی است. اینجا هم همینطوره. خب وجود مبارک که امام کاظم بعد گفت دیگه به مهری ندارد دیگر. روایت هشتم این باب که ان عدت من اصحابنا سهل ابن زیاد ان محمد ابن عیسان یونس نقل شده است که از زمی تکون و اندهال مرعت و زمیه فتسلم تو تسلم امرعتو قال هی امرعتو یکون و اندها بالنهار ولا یکون و اندها باللیل فان اسلم الرجل ولم تسلم المرعه یکون الرجل اندها باللیل والنهار. این اختلاف اون زیلش مورد قبوله که اگر مرد بشه مسلمان باشه اون غیر مسلمان، این همسر او هست چون مرد مسلمان میتواند زن غیر مسلمان داشته باشد. اما اون صدرش وقتی ما نمیفهمیم، مگر همه چیز ما میفهمیم یا همه چیزو باید بفهمیم؟ خیلی از چیزاست نمیفهمیم، میگیم علمش به اهلش واگذار میشه، اونایی که میفهمیم بهش عمل میکنیم. اون روایت صحیح هم هست، سندش هم تامه، مضمونش هم روشنه، قابل فهم هم هست، اصحاب هم همینجور فهمیدن و همینجور هم فتوا دادن. خب اینه که محقق فرمود که اول و اول اشبر. حالا اگر در این زیل یه سلسله بحث های مونده ان شاء الله فردا مطرح میشه. الحمدلله رب العالمین.